بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشكال چارمی که روز بر اربعش کفایه وارد شد، از المیزان نقل کردیم لعله و امثال لعله، لازم نیست که اون ترجی که معنای لعله هست در نفس متکلم باشد، در مخاطب و یا غیر مخاطب هم که بود استعمال لعله درست است. و لعله در کلمات شارع مقدس از این قبیل است. اینه ما از المیزان نقل کردیم، یکی از آقایون فرمودن در مغنی هم همین معنا را ابن هشام قبول کرده و گفتم خیلی خوب عرض میکنم خدمت آقایون. بندم بعد مراجعه کردم به مغنی، دیدم درسته، اون مغنی ما هم هست و حاشیش خیلی مفصل تر و یه آدرسی میدادیم مشهر کافیک، اونجا هم مطلب هست. حالا چرا تو نوشته ما نبوده دیگه نمیدارم. در هر صورت اون چه در مغنی هست در مبحث لعله، عبارت مغنی اینه که ولها معانن، برای لعله چند معنا ممکنه تصور بشه. احدها التوقع و هو ترجل محبوب و الاشفاق من المکروه. و ثانی التعلیل اثبته جماعتان من هم الاخفش والکسائی و حمل و علیه فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. یه معنایم که برای لعله کردن تعلیل، که جمعی از نحویین مثل کسائی و اخفش این آیه شریف را که لعله یتذکر، لعله را حمل بر همون تعلیل کردن، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر، خطاب به موسی و هارون، برید پیش فرعون، قول لین مؤدبانه با فرعون صحبت کنید و با قول لین حرف بزنید، لعله یتذکر، با قول لین سخن بگویید به علت این که متذکر بشود و یا بترسد. اینجا رو گفتن لعله معنای علت هست. و من لم یثبت ذلک، ولی کسی که قبول ندارد که لعله به معنای علت باشد، مثل اخفش و کسائی که اثبتهم قبول داشتن این معنا را، لعله این آیه را حمل برمون علت کردن. و من لم یثبت ذلک، کسی که این معنا را که علیت باشد برای لعله قبول ندارد، و من لم یثبت ذلک یحمله علی الرجام، مگرنه الا الله یتذکر، الا الله افاده رجام میکند و یصرفه للمخاطبین ای اذهبا علی رجائکما. داله بر رجا هست، اما نه رجای در نفس باری تعالی، رجای در نفس این دو نفری که مکلف هستن، موسی و هارون. یحمل و علی الرجام و یصرفه، یعنی اون رجا را یصرفه للمخاطبین که این موسی و برادرش باشه، ای اذهبا علی رجائکما قولا لینا لعله یتذکر، یعنی شاید شما امیدوار باشید که بترسه. پس بنابراین لعله اینجا به معنای رجاست، اما نه رجایی که در قلب باری تعالی باشد تا بگی نمیشه، رجایی در قلب خود اون مخاطب. خب پس ایشون تصدیق کرده که همونی که المیزان فرمودن. اون وقت در این مغنی ما حاشیه مفصلی داره از تفتازانی در همین رابطه، و بعدم اگه مراجعه کنید حاشیه خوبی است. در اون حاشیه تفتازانی چنین میگوید: ان لعله موضوع لتوقع محبوب و هو ترجی او مکروه و هو الاشفاق. اصلا وضع شده است لعله برای توقع یک امر محبوب که بهش میگیم ترجی، یا مکروه میگیم اشفاق، و توقع علی وجهین، این توقعی که در امر محبوب هست و از لعله فهمیده می شود، علی وجهین بر دو وجهه، قد یکون من المتکلم و قد یکون من المخاطب. این معنای لعله که توقع و ترجیح هست، گاهی در متکلمه گاهی در مخاطبه، و قد یکون من غیره ما، نه در متکلم نه در مخاطب، در دیگران، مثلا در کسانی که حرفه میشنوند. خب به چه دلیل این حرفه ما میگیم که لازم است در شخص متکلم باشه این معنا؟ کما یشهد بهی موارد الاستعمال، از موارد استعمال لعله اینجور ما استفاده میکنیم که ترجیح که معنای لعله هست، گاهی در متکلم و گاهی در مخاطب، گاهی در غیر این دو هست. بعد به اینجا میرسد: جمهور و ائمت لغت، جمهور و ائمت لغت اقتصروا فی بیان معناها الحقیقی علی الترجی و الاشفاق. همه اهل لغت بر اینن که یک معنا بیان کردن برای لعله، یک معنای حقیقی، و اون همون ترجی و اشفاق نسبت به امر محبوب، ترجی، امر مکروه اشفاق. اینم بیانی که تفتازی نقل، البته خیلی مفصله، بعد مراجعه فرمین، حاشیه خوبی هم هست. در اون مقنم آمادیم آدرس دیم شرح کافیه، شرح کافیه جلد دوم صفحه 346. در مبحث حروف مشبهتون بالفعل، اونجا این شارح بزرگوار کافیه می فرماید که استر و کلامهم فی لعله الواقع فی کلامی تعالی. لعله که در کلمات خداوند عالم هست، کلام ادبا و دیگران درباره معنای این لعله مضطربه که این معنا در چه معنای استعمال شده. بعد به اینجا میرسد محقق رزیم: والحق ما قاله سیبوی و هو ان الرجاء او الاشفاق یتعلق بالمخاطبین. حق همون حرف سیبوی میگه، مگر لعلی که در قرآن هست دال بر رجا هست، اما رجای در مخاطب نه در خود متکلم. والحق ما قاله سیبوی و هو ان الرجاء او الاشفاق یتعلق بالمخاطبین. و انما، این علت خوبی باز بیان میکنن، و انما ذلک لان الاصل الله تخرج عن معناها بالکلیه. چرا ما میگیم حق همون حرف سیبیه کل علی در کلمات خداوند در همون معنای حقیقی استعمال شده، نه در رجابه که موضوع الله هست در قلب مخاطبه؟ لأن الاصل ان لا تخرج عن معناها بالکلیه، اصل اینه که هیچ لفظی به کلی از معناش فاصله نگیره. لعلم همینجوره، تا اونجایی که امکان داره باید لعلم در معنای حقیقیش ما استعمال کنیم، استعمال در غیر معنای حقیق خلاف اصله. چون اصل این است که لعلم هر لفظی در همون معنای حقیقی استعمال بشود، ما هم لعلی در آیات قرآن در همون معنای حقیقی که ترجیح هست استعمال میکنیم، نه بگیم ترجیح در مخاطب نه در ذات باری. بعد اضافه میکند که فلعله منه تعالی حمل لنا الا ان نرجو او نشفقو. لعله که در قرآن بود، ای در واقع خداوند عالم با این لعله ما رو وادار کرده که نرجو و نشفق، امیدوار باشیم یا بترسیم. یعنی این لعله در قلب ما ایجاد رجا و اشفاق، نه در قلب خداوند عالم. فلعله، حالا که بناشون لعله در معنی حقیقی استعمال بکنیم ولو در قرآن باشد، نتیجه میگه که فلعله منه تعالی، لعلی که از خداوند عالم در کلماتش هست، حمل لنا علی ان نرجو و نشفق، در واقع ما رو وادار میکنه این لعله که ما امیدوار باشیم، ما بترسیم، نه خداوند عالم. بعد تشبیه میکند محقق رضی رضوان الله علیه، کما ان او المفید للشک، او که برای شک که میگیم این یا او این، مثلا کما ان او المفید للشک اذا وقعت فی کلامه تعالی کان للتشکیک والابهام لا للشک تعالی عنه. آوی که در قرآن و کلمات خداوند عالم هم هست که معنیش شکه در کلمات قرآن که او استعمال میشن، نه اینه که خداوند عالم شک دارم که این او این مثلا، این برای اینه که در قلب ما تشکیک ایجاد بشه که توی مخاطب اینجا که او استعمال شد تو دچار شک و ابهام باش که یا اینجور خواهد بود یا اینجور خواهد بود. پس همونجور که آوی که در قرآن استعمال میشه در همون معنای حقیقی استعمال میشه، اما نه شکی که در قلب خداوند عالم، شکی که در مخاطب باشه، لعلم به همین جور. پس بنابراین عرض کنم که از این بیانات بزرگان مخصوصا شرح کافیه معلوم شد که اون چه علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان دیروز ازشون نقل کردیم در واقع مختار محققین از ادبا هم خواهد. و وقت این شرح کافیه شارحش از بزرگان علما شیعه هست و از ادباشون محقق رضی استرابادی که معروف به نجم الملت و دین، ایشون متوفای 688 بوده و در کفایه هم در خیلی اجرا از ایشون مطلب نقل میشه از همین محقق رضی. وقت مرحوم آقای مینای رضوان الله علیه که یک ادیب به تمام معنا بود، آقای مینای آدم این یک آدم خیلی جامعی بود، هم فقه و هم اصول و هم معقول و هم ادبیات و هم خط بسیار عالی، آقای مینای داشت، آدم از خطشون لذت می برد، طرز مخصوصی میشون قلم و دست می گرفت، قلم ایشون مینداخت روی این انگشت دوم از پایین، معمولا روی انگشت وسط مینداخت قلم، ایشون اینجا قلم مینداخت، در صورت خط بسیار عالی هم داشت ایشون. کرارن ایشون میفرمود که من در بین ادما الکتاب سیبویه را قبول دارم و حرفای نجم الائمه را، این محقق رضیه، حرفایشون در بین ادما را قبول دارم و الکتاب دیگه بقیه را اصلا من قبول ندارم، به همه اعتراض دارم. اینم کرارن آیمین میفرمودن که فقط الکتاب سیبویه را من قبول دارم، در ادبیات و مطالبی که محقق رزین نجم الائمه فرمودن. اینم بیانی بود که مرحوم آقای مینا رضوان الله علیه درباره ایشان میفرمودن. خب نتیجه این شد که بعد از برکت مطلب شما فرمودین، نتیجه این شد که علمای بزرگ از ادبا هم بگن لعلی که در قرآن استعمال بشه، مثل اوی که در قرآن استعمال بشه و بقیه کلمات به تعبیر اون اصل اینه که در همون معنی حقیقی استعمال بشه، نهایت اون معناش لازم نیست که در قلب خداوند عالم بشه دچار مشکل بشه، در قلب مخاطب بشه، مستمع دیگران بشه. علی حال جای اون ترجل ما عوض میکنیم، ولی خود لعله یا او در همون معنای به اصطلاح حقیقی استعمال بشه. اینم بیان ها بود. خیلی و اما اون چه که مرحوم آخون این کراجه به اصطلاح این فرمایش مرحوم آخون بود، و اما اون چیشون افاده فرمودن از اشکال بر وجه اول، مرحوم آخون بعد از آنی که این وجه اول رو بیان کردن و فرمودن لعله در قرآن از جمله آیه نف در همون معنای حقیقی استعمال شده، نهایت برای که اشکال نکنید که نمیشد اون وقت معنای حقیقی در قلب باری تعالی باشد، چون خدا عالم است، جای رجا نیست، فرمودن میگیم دعای خداوند عالم محبوبیت بوده. این بیانشون خبرت شد. بعد اون وقت مرحوم آخوند بر همین وجه اشکال کردن و فرمودن که هیچ ملازمه ای نیست بین محبوبیت با وجوب تحذر. به بیان دیگر بعد از آنی که این معنی را مرحوم آخوند بیان کردن و طریق بعد فرمودن که بر این طریق اول که برای اثبات وجوب تحذر بیان شد یرد و علی اشکال برش میشه. اشکال این بود که شما در این طریق اول فرمودید که از این لعلهم یحذرون، از این استعمال لعلهم ما محبوبیت استفاده میکنیم، حالا یا به قول مشهور لعله در این محبوبیت استعمال شده، یا به قول من صاحب کفایه محبوبیت دعای خداوند عالم بوده. برخل لعلهم یحذرون یعنی خدا دوست دارد که مردم بترسن، از این لعله محبوبیت برای خدا ثابت میشه و محبوبیت ملازمه دارد با وجوب هم شرعن و هم عقلن. این وجه اول بود. مرحوم آخوند بر این وجه اشکال کردن، فرمودن که ما قبول نداریم که ملازمه باشد بین وجوب با این به اصطلاح معنای تحذر و محبوبیت. در بعضی از جا تحذر محبوبیت داره، واقعی که وجوبی هم نیست، مثل شبهات بدویه. در شبهات بدویه تحذر کار خوبی است که انسان وارد شبهه نشود، چون احتمال مده که اینجا مفسده ای باشد و اگر اقدام کرد دچار مفسده بشه، یا اگر اقدام کرد مصلحت یادش فوت بشه. لذا محبوبه که انسان وارد شبهه بدویه نشه، با یک تکلیفی نیست محبوبه. و در اینجا این محبوبیت ملازمه با وجوب ندارد، محبوبیت دارد اما واجب نیست، پس محبوبیت با استحباب هم می سازد و ملازمه نیست بین محبوبیت با وجوب عقلن که وجه اول بود. این اشکال مرحوم آخوند که ملازمه بین محبوبیت تحذر با وجوب تحذر نیست، چون تحذر جایزه و محبوبه ولو در جایی که اصلا وجوبی نیست، برای فرار از مفسده یا فوت نشدن مصلحت تحذر میکنیم و یک شبه هم شبه بدویه است و حکمی در کار نیست. بر این حرف هم اشکال وارده و اون اشکال این که حذر اطلاق میشه در جایی که خوف ترک مصلحت یا وقوع در مفسده باشد. این ما قبول داریم از شما که تحذر محبوبه در جایی که آدم بترسه مصلحتش فوت بشه یا دچار مفسده بشه ولو تکلیفی هم نباشه، این مقدار قبول داریم که محبوبیت با خوف از ترک مصلحت می سازه یا وقوع در مفسده، لکن نه مطلقا، یعنی نه ترک هر مصلحتی و نه گرفتار شدن به هر مفسده ای تحذرش اون وقت خوف داره. این نیست، در مفسده ای که ملزمه باشد، مصلحتی که ملزمه باشد، خوف از دچار اینجور مفسده ای ما میگیم که محبوبه. خوف از ترک اینجور مصلحتی میگیم محبوبه، نه هر مصلحتی. پس صحیح از این گفته بشه ماده حذر اطلاق نمیشود مگر با الزام، یعنی در هر جا که الزامی بود ماده حذر هست. خب اگر در این ترک مصلحت این مصلحتی که ما میترسیم ملزمه باشد، مصلحت ملزمه یعنی الزام آور همراه با حذره، مفسده ملزمه همراه با حذره، حذر همیشه با این الزام همراه هست، چون ترسیدن یعنی کار مهمی است و بنابراین پس اطلاق نمی شود بر احتیاط در شبهه بدویه. تحذر در شبهه بدویه اگر ما اجتناب کردیم بو حذر و تحذر نمیگن، چون بر فرض این که در این مورد شبهه مصلحتی هم باشد ملزمه نیست، یه مصلحت جزئی مثلا است، مفسدش هم بر فرض که باشه ملزمه نخواهد بود. پس بنابراین این که شما فرمودید که تحذر با وجوب ملازمه ندارد، چون تحذر در شبهه بدویه هست باید که وجوبی نیست، بگیم نه این فرمای شما درست نیست. این اشکال مال نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 72. حالا واقعا اونجا حذره؟ نه دیگه، خیلی از مکروهات رو ما انجام بدیم، همین الان شما میکنم مکروه انجام بدیم رو به قبلن نیستیم، مثلا مکروه انسان رو به قبلن میشنه. نه نه دیگه بینم بالاخره بر یک مکروه که یک مفسده خیلی جزئی اگر داشته باشه یا مصلحت خیلی جزئی اگر فوت بشه اونجا نمیگن حذر، معمولا از اون جایی که مصلحت مصلحت ملزم. نه دیگه علی حال اگر پرهیز میکنن احتیاطا این کار میکنن، نه این بترسن، ترسی در کار نیست، مکروهات انجام بدن مثل شیر مادر میخورن انجام بدن و ترس ندارن، ترسی در کار نیست، اینا احتیاط میکنن. ببین فرق بین احتیاط کردن با ترسیدن، آدم احتیاط بکنه کار خوبی است اما ترسی در کار نیست. دیگه علای حال باز خلاصه بعده احتیاط با حذر فرق بکنه.
حذر اون اگر ناشی از ترک مصلحت یا وقوع در مفسده باشه، این بیان که شما فرمودید درست، اگر ناشی از عقاب باشه چی؟ اگر ناشی از عقاب باشه خب قطعا در آخر... طبعات بدویه هم ما احتمال عقاب رو که میدیم بخاطر دفع عقاب هم که شده باید ما حذر کنیم، پس حذر درسته.
نه همون احتمال عقاب باشه، چون تکلیفی در کار نیست دیگه.
در شبهه
بدویه یقیناً تکلیف من الان متوجه نیست، اگر هم هست به من نرسیده تکلیفی که من نرسیده باشد بر من منجز نیست، مخالفت تکلیف غیر منجز عقاب آور نیست اصلا.
قبل از فرض که احتیاط میکنن چیه؟
میبینید در شبهات بدویه بر فرض این که تکلیفی هم باشد چون به من نرسیده بر من منجز نیست، منجز نمونی بسید که اصلا تکلیفی نیست. در این جور جا اصلا حضر در کن، البته احتیاط کار خوبی است، ولی حضری در کار نیست خودم بترس واقعا که اینجا نه نشده. احتیاط رجعان انسانی کار میکنه، اون میگن احتیاط، حضری در کار نیست. خب دیگه بله اونا خیلی بله آدم قوی هستن در هر صورت دیگه بله بله وقتم تمام شد. خیلی اللهم صل علی محمد و آله.